ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ثبت نام از داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پایان یافت. وزارت بهداشت میگوید در شبان روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور درگذشتند. رئیس اتاق بازرگانی میگوید امسال شاهد بدترین خشکسالی طی 40 سال اخیر در کشور خواهیم بود. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ساعتی پیش پایان یافت. ساعتی قبل از پایان مهلت اتمام ثبت نام، اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات گفت که زمان ثبت نام تایید نمی شود. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، ثبت نام کنندگان در صورتی نامزد نهایی خواهند شد که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی صلاحیت آنها را در مهلتی که حداکثر 10 روز تعیین شده تایید کند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار است 28 خرداد انجام شود. وزارت بهداشت در ایران میگوید طی شبان روز گذشته 200 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 7700 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی، مجموع درگذشتگان کرونا در کشور به بیش از 76600 تن رسیده است. آمارهای رسمی در کشور همواره با تردید کارشناسان و نیز شماری از مسئولان بهداشتی در کشور مواجه شده است. به گفته وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,756,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 350,000 تن دوز دوم را دریافت داشتند. از سوی دیگر، در حال حاضر 3 شهر کشور در وضعیت قرمز، بیش از 260 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 180 شهر در وضعیت زرد اعلام شدند. رئیس اتاق بازرگانی در ایران میگوید امسال شاهد بدترین خشکسالی در کشور طی 40 سال اخیر خواهیم بود. غلام حسین شافعی امروز در این باره گفت که با توجه به آمارها تا پایان فروردین میزان بارندگی نسبت به سال گذشته بیش از 40% کاهش یافته است و افزود میزان کاهش بارش در برخی مناطق از جمله استان سیستان و بلوچستان تا 90% بوده که این مسئله به گفته وی بخش کشاورزی و امنیت غذایی را در معرض خطر قرار داده است. غلام حسین شافعی تأکید کرده همکنون خشکسالی در کشور خطری بالاتر از ویروس کرونا است. کارشناسان حوزه آب طی سالهای اخیر بارها نسبت به بحران کم آبی در کشور هشدار داده و از عملکرد مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص انتقاد کردند. شماری از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده 7 تپه، خواهان توقف تعقیب قضایی و مختومه کردن پرونده این وکیل دادگستری ایران شدند. فرزانه زیلابی پیشتر نیز چند بار در جریان دفاع از کارگران نیشکر 7 تپه احضار شده بود. نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید
تهیه کننده و امضا کننده این بیانیه وکلایی هستیم که در پرونده 7 تپه وکالت متهمین اونجا رو بر عهده داشتیم و علارغم افت و خیز و آراء سفت و سنگین سختی که داشت، سرانجام دیدیم که نوع واگذاری اونجا غلط بود و خود به استرداد اونجا دادن و اصل مطلب غلط بود، اصل واگذاری درست نبود. این یک مطلب، این حقانیت کارگراست و کسانی که اون پرونده گرفتار شدن. دوم این که وکیل دادگستری حسب اصل 35 قانون اساسی و و قانونی که مجمع تأسیس مصلحت نظام گذرانده و برابر اون قانون از همون تأمینات شغلی ما برخورداریم که قضات دادگستری برخوردار است. لذا وکیل در موضع دفاع باید صرف نظر از این که مستقل باشه، باید مورد حمایت باشه و خوفی از تعقیب نداشته باشه. سرکار خانم همکار ما که مورد تعقیب الان قرار گرفته، اتهامی خارج از آنچه که در دفاع از موکلینش بیان کرد و نداره و موکلینش هم موکل ما و هم موکلین ایشون و دیگر همکارام اتهامی غیر از این نداشتن که دنبال حقیقت و حق بودیم و اصل واگذاری صرف نظر از این که صحیح نبود و مدیرانی که اونجا رو متصرف شدند به وسیله همین محاکم محکوم به استرداد شدند، لذا وکلا رو تحت تعقیب قرار دادن، شأنیت دادگستری رو میاره پایین. صرف نظر از آزادی که باید باشه، اون استقلال وکیل و مسئولیت وکیل زیر سوال میره و ما به همین علت اون بیانیه رو صادر کردیم.
خب آقای احمدی، این مسئله قبلن هم بوده، همکنون شماری از وکلای دادگستری ایران در حبس هستند. این مسئولیت قضایی که شما بهش اشاره کردین نکته‌ایه که خب روش همواره تاکید شده، ولی ایراد انگار از جای دیگریه. فکر میکنین مشکل از کجاست؟
ببینید، ما قوانین داریم، در هر مورد قانون داریم، قانون جاندار و جانمایدار و متین داریم، ولی ما درگیر مجریانی هستیم که تفسیر به رأی قوانین رو میکنن. گرفتاری از اینجا شروع میشه. خب وکلایی که الان در زندان هم مثل همکار من سرکار خانم ستوده، آقای انوسالار داوودی، آقای نجفی و دیگر همکارانی که الان در زندان هم، جز این که در چارچوبه امر وکالت و قوانین موجود حرکت کردن، کار دیگری نکردن. این تفسیر به رأیی که متاسفانه بعض از قضات دارن باعث میشه این اتفاقات بیفته.
اصلا قانونی هست آقای احمدی که وکیل دادگستری ایران به زندان بیفته بر اون اساس؟
ببینید، مسئله اینجاست که ما یه جرم داریم. جرم اگر کسی انجام بده، چه وکیل باشه چه شخص دیگری باشه، مطلبی نیست. اما اگر که اتهامی به تبع شغل وکالت و اقدامات وکیل باشه، نه اینکه قانون رو نداریم که وکیل میشه زندان کرد، بلکه از همون مسئولیتی برخورداره که قضات برخورداره. یعنی وکیل در موضع دفاع دقیقا همون مسئولیتی داره که قاضی در قضا داره. منتهی مراتب خب دیواری از دیوار وکلا کوتاه‌تر نیست و این نهاد موازی درست میکنن و الان هم که میدونید هر روز قوانین شکلی و ماهیتی علیه نفس وکالت در دستگاه قضایی نوشته میشه و عملا باعث میشه یه سری از قضات این حق رو برای خودشون قائلن که با وکیل به عنوان مجرم برخورد کنه، حال این که وکیل در موضع دفاع همون جایگاهی داره که قاضی در موضع قضا داره و قوانین ایران هم همین حمایت رو انجام دادن.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران در تهران. همونگونه که در صدر اخبار شنیدید، ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ساعاتی پیش پایان یافت. در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان، تعدادی از مقامات حکومتی ثبت نام کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، و سعید جلیلی و عبدالناصر همتی از جمله افرادی بودند که امروز در روز آخر ثبت نام کردند. همزمان مولانا عبدالحمید که از وی به عنوان رهبر روحانی اهل سنت در کشور یاد می شود، با اشاره به اینکه جامعه اهل سنت هم ایرانی است، همه ملت ایران را در برابر قانون با هم مساوی خوانده و افزوده قانون اساسی فقط در بحث انتخاب رئیس جمهور استثناء قائل شده است. مولانا عبدالحمید روز پنجشنبه در زاهدان خاطر نشان کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و این را قبول ندارند که ایران متعلق به یک گروه و مذهب و طیف باشد. غلامرضا حسین بور حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن به رادیو فردا میگوید
وضعیت شما اینجوری تصور بکنید، از همین دور نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، در حدود 25-30% جمعیت ایران اهل سنت هستند و وقتی که این جمعیت کثیر حق نداره که رئیس جمهور بشه، رهبر بشه، وزیر بشه، معاون وزیر بشه، تیمسار بشه، اون وقت نه تنها این امکانات و این مقام ها رو تا به حال نتونستن به دست بیارن، بلکه شبان روز هم تحت ستم و ظلم و فقر و وحشت بودن. شما میتونید تصور بکنید که الان اون مردم چه حالی دارن، چه وضعیتی دارن و چگونه راجع به جمهوری اسلامی فکر میکنن. بنابراین اهل سنت ایران و مخصوصا بلوچ‌ها و کردها عملا طرد شده هستند از مشارکت سیاسی و همینطور وضعیت اقتصادی رو هم که میدونید چه همه سوختبر و کودبر رو شدن، فوق‌العاده ناراضی هستند و این وضعیتی است که تا به حال تحمل کردن ولی داره دیگه صبر همه تموم میشه، طوری که خود مولانا عبدالحمید هم دیگه به اونجایی رسیده که شرکت کردن در انتخابات هیچ فایده ای نه تنها برای اهل سنت ایران نداره بلکه برای سایر مردمان ایران هم نداره.
مولانا عبدالحمید آقای حسین بور اظهار داشته در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مراکز تصمیم گیری در قانون اساسی هیچ استثناء و محدودیتی وجود نداره، ولی اهل سنت به جز چند نفر در مجلس شورای اسلامی در دیگر مراکز تصمیم گیری حضور نداره. شما اشاره کردین که حتی در مورد مسئولیت‌های دیگه هم اهل سنت با تبعیض روبروئه، ولی ایشون گفته که در مورد انتخاب وزیر، معاون رئیس جمهور و مشارکت در مرکز تصمیم گیری استثناء محدودیتی وجود نداره.
کاملا درسته، در قانون اساسی فقط استثناء هست که رهبر باید شیعه باشه، ولی این قانون اساسی نیست، این فرهنگ جمهوری اسلامی است که به طور کلی اهل سنت رو طرد کرده. تنها تبعیض نیست، تبعیض یعنی که به کسی شغلی بدن یه شغلی ندن، ولی طرد کردن هست به صورتی که دیگه هیچ سهمی ندارند، اصلا صحبتشون میتونن بکنن. و جالب هست که گاهگاهی میگن که ما آدم شایسته در میان اهل سنت پیدا نکردیم، مثل این که خودشون شایسته هستند که با این همه بیکفایتی و بیلیاقتی این مملکت رو به جایی رسوندن که طبق تحقیقات بانک جهانی نمره جمهوری اسلامی از نظر مدیریت 25/100 هست، یا در ایران که 20 رایجه 5/20 هست در طول سالهای مختلف. بنابراین جز آدمهای بیلیاقت و ناشایسته هرگز در ایران جمهوری اسلامی روی کار نبودند که بخوان به اهل سنت ایران این اراده بگیرند. به اضافه این که من خودم میشناسم بسیاری رو که با نمرات 19 و نیم اجازه رفتن به دانشگاه پیدا نکردند، در مصاحبه ها اونها رو رد کردند. یعنی کلن این جامعه 25-30% سنت اهل سنت ایران در جایگاهی قرار دادند که گویی بخشی از ملت ایران نیستند، بخشی از جامعه ایران نیستند. و این حالت طرد شدگی در تک تک اهل سنت احساس میشه. من با هر کسی که صحبت میکنم این حالت طرد شدگی درش به سرعت وجود داره، به قوت وجود داره و همیشه هم قویتر و قویتر میشه.
غلام رضا حسین بور حقوقدان سیاسی بلوچ در لندن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 21 12 21، 12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.